30 seconds of normal time plus stoppage time at the Nou Camp. Puyol with a header over. We are seeing one of the most remarkable Champions League stories for many a year. There will be a big shout for a handball.
Torres
in. This could be the most dramatic story of the season. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written.
به سومین پادکست چلسی ایرانیان فنز خوش آمدید.
خب سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست های چلسی ایرانیان فنز، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. من و علی و عرفان مثل دفعه گذشته برای بار دومی که الان در خدمت شما هستیم. بچه‌ها سلام، چطورین؟
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که پادکست قبلی ما لذت برده باشن.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، امیدوارم که از این پادکست هم خوششون بیاد.
خیلی خوب آقا، بحث رو شروع میکنیم. ما یه مدت خیلی طولانی خود بحثا رو هم دیگه یه جورایی تلمبار شده، خود بحث زیادی داریم. سری میریم سر اصل مطلب. از بازی لیورپول به معنی از بازی سوانزی تا بازی اورتون که ما داشتیم تو لیگ، یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاد، مثل باخت به وستهم، مساوی 0-0 با اورتون، یه سری یعنی در واقع یه سری جاهایی که میتونستیم فاصلمون رو با منچستر کمتر کنیم، حتی بریم تو دوم جاشون رو بگیریم و اینا. یه خورده یه سری اتفاقاتی افتاد که در واقع جلوگیری کرد از بالا رفتن ما تو جدول، یه خورده مشکلات اضافه شد، یه خورده مقاطع عجیبی، خیلی هم عجیب بازی میکنیم. اول از علی میپرسم. علی ببین، توی بازی ها آماره که نگاه میکنیم، ما مثلا جلوی اورتون 25 تا شوت داشتیم، 9 تا شوت در چارچوب داشتیم، حالا البته مراتا رو نداشتیم، با چوهایی هم عملا هیچ کاری نکرد، ولی خب کلا تو بازی قبلی که نگاه میکنیم موقعیت ها خیلی زیاده، شوتای در چارچوب خیلی زیاده، 20 تا 19 تا 25 تا، بعد مالکیت ها همه بالای 50-60%. یعنی آمار نشون از یه تیم خیلی غالب به بازی داره، نشون از یه تیم خیلی قوی و قدرتمند داره، ولی عملا گلی به ثمر نمیرسه. حالا غیر از بازی هادرسفیلد که 3 تا گل زدیم با سیستم فالس ناین داشتیم بازی میکردیم، ولی مثلا جلوی ساوثهمپتون هم مهاجما گل نزدن، آلونسو در واقع کاشته تونست گل بزنه. مشکل چیه علی به نظر تو؟
به نظر من مشکل عدم کشتن بازی هست. یعنی ما اگه با فصل پیش مقایسه کنیم، یه مروری هم بر نیم فصل اول این فصل با فصل گذشته داشته باشیم، ما فصل گذشته فکر میکنم پس از 19 تا بازی 49 امتیاز داشتیم، و یعنی بازی هایی که بودی که حتی ممکنه خوبم بازی نکردیم، یکیش بردیم. توی این فصل متاسفانه این رو نتونستیم اجرا کنیم. موقعیت زیادی هم خلق کنیم، موقعیت نصف نیمه است، موقعیت قاطعانه نیستش. حالا با توجه به اینکه تغییراتی تو تیم داشتیم نسبت به فصل گذشته، در کل میشه عملکرد تیم خوب جلوه داد. یعنی اینکه خب بازیکنای جدید اومدن و از طرفی ما علاوه بر اینکه خودمون نسبت به فصل گذشته ضعیف‌تر ظاهر شدیم، یعنی تقریبا الان ما حدود 10 امتیاز از فصل گذشتهمون کمتر داریم نسبت به همین در همین مقطع. ولی خب منچستر سیتی هم حالا هر جور شده امتیازهای خیلی زیاد جمع کرد. من یه نکته درباره منچستر سیتی بگم، خودم خیلی قائلم نسبت به اینکه اونا خیلی خوش شانسن، یعنی شانس همراهشونه. اما از طرف جواب این مسئله اینه که برای اینکه خوش شانس باشی، باید حداقل چیزایی که شانس لازم داره رو مهیا کنی. مثلا منچستر سیتی، ما توی پادکست قبلی درباره وینگرهای معمولی خیلی بحث کردیم که وینگرهای معمولی دونده‌ای داره که مدام هی خودشون رو راه میندازن و هافکاشون رو وادار میکنن که اینا رو راه بندازن به جلو. خب حضور تعداد زیادی بازیکن نزدیک محوطه جریمه و فشار پیاپی باعث میشه که خب اینا مثلا لیاقت شانس هم داشته باشن، یه توپی میخوره به یکی میره تو گل. خب اولین چیزی که ما لازم داریم اینه که اون بازیکن اونجا حضور داشته باشه. متاسفانه ما وینگ بکامون امسال، آلونسو مخصوصا، توانایی این فشار گذاشتن ندارن، چون عملا ما بدون وینگر داریم بازی میکنیم. وقتی این فشار نباشه، خب توقع هم نباید داشته باشیم که بتونیم از این موقعیت بادآورده بتونیم استفاده کنیم و متوسل میشیم به کاشته و اینجور ضربات. البته حالا تیم وضعش بهتر خواهد شد با یه مقدار تقویت و یه مقدار به فرم برگشتن بعضی از بازیکنامون، این مشکل حل میشه.
آها خیلی خوب، دست نکنه. من حالا از عرفان یه سوال میپرسم، چون که در واقع تو بازی که مراتا هم بود، مثلا بازی اتلتیکو مادرید، یه چند تا در واقع موقعیت خراب کرد. عرفان مراتا یه پاه؟ یعنی چی مراتا یه پاه؟
معمولا سعی میکنه مراتا که بره سمت چپ توپ و با کات درونگرا بخواد توپو بزنه به کنج دروازه. این حرکتش برای دروازه‌بانه یکم قابل پیش بینی شده، مثل هری کین که همیشه شوتاشو به تیر اول میزنه. این قضیه باعث شده که تک به تکارو خیلی راحت ازش بگیرن. پای چپش کلا استفاده نمیکنه، پای چپ نسبتا خوبی هم داره، شوت هم باش قبلا گل زده، ولی همش ترجیح میده با پای راست بزنه. در مورد بچوی هم که گفته بودین که تو غیاب مراتا کاری نکرد، کلا بچوی مهاجمیه که نیاز به یه پشت مهاجم داره، یه بازیکنی مثل ماتا باید پشت سرش باشه، اینو بخواد فضا پشت اینو پوشش بده، این بچوی فقط بازیش خلاصه به محوطه جریمه بشه. ولی اینجوری که ما داریم بازی میکنیم، به مهاجمی مثل مراتا نیاز داریم که مراتا یا مقطعی مصدوم شده یا حالا محروم شده، یا حالا به قول شما همین تکپا نیستش، در صورتی که بچه‌ها کاملا دوپاه. این مشکل رو ما داریم به خاطر اینکه یه هافبک دهی نداریم که بخواد از اونجا بازی رو برا ما پشت محوطه‌های حریف بخواد سر و سامون بده. جدا تیمای کوچیک هم همین مشکل خوردیم. بازی قبلی هم دیدین که این همه ما موقعیت داشتیم و بازی مساوی شد. فابرگاس رو داریم، ولی فابرگاس بازیکنی که تو مالکیت کمک میکنه. بیشتر پاساش رو اگه نگاه می‌کنین ساده است، زیاد پاسای عجیب غریبی مثل ماتا نمیده. حالا یه بازیکنی تو این سبک ما حالا نیاز داریم که تو بازارم بازیکن خیلی چندان خوبی نیست فعلا. شاید مثلا تنها کیسی که بشه بهش اشاره کرد مسعود اوزیله که قراردادش هم آخر فصل تموم میشه.
خیلی خب، حالا ارفان به نظرت مشکل مهاجم، حالا به علی که اشاره کرد به در واقع مشکلی که چون ما وینگر نداریم، مشکلی که به عنوان یه دفعه وینگ بکا نمیتونن مثل پارسال در واقع اضافه بشن، فشار بیارن از کناره ها، در مورد موراتا چون حالا به قول خودت یعنی چون گفتیم که تک پای موراتا به خاطر همین تک به تکش در واقع گل نمیشه، حتی جلوی بورنموث هم اون گلی که دقیقه آخر زد در واقع با اینکه در واقع زاویهش با دروازه جوری بود که میتونست با پای چپ راحت بزنه، با بیرون پای راست زد و توپ هم خورد به دروازه مان، یعنی احتمال این بود که توپ حتی گل هم نشه. حالا به نظرت مشکلی که موراتا داره الان دقیقا چه شکلی حل میشه عرفانی؟ چون میگم مشکلی نیست که خیلی راحت بشه کنارش رد شد، این فصل خیلی مشکل رو داشتیم، تو این یک دو ماه اخیرم از بازی لیورپول به این ور خیلی گریبانگیرمون شده، ممکنه بعدها اگر اتفاق نیفته خیلی بیشتر اذیتمون بکنه. نظر تو چه شکلی موراتا رو میشه اینجوری حالا خود موراتا پیشرفت کنه، یا یک دو تا بازیکن پشت سرش واسه پشت سرش بخرن، یا نمیدونم یه مهاجم جدید بخرن، چیکار باید بکنیم؟
قطعا یه مهاجم دیگه ما نیاز داریم، یه مهاجم سرزنی که بتونه اون نقش هولدر بودنی که دروگبا داشت و ایفا کنه. تو پادکست قبلی هم گفتیم، ولی اینکه موراتا بخواد کاری کنه به جز خودش هیچ کسی نمیتونه دیگه بهش کمک کنه، خودش باید روی این قضیه کار کنه، بخواد که دیگه اینقدر قابل پیش بینی ضربات آخرش رو نزنه. واقعا قابل پیش بینی یعنی قبل از اینکه اصلا این بخواد ضربه رو بزنه ما قشنگ پشت تلویزیون میتونیم ببینیم که این میخواد به این سمت بزنه، مثل حرکات روبن شده کاملا مشخصه برامون که این میخواد ضربه رو به اون سمت بزنه.
یه مسئله من بگم، یکی میگه شما چجوری میخواد این حل بشه، میگن که مثلا کسی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره، اگه بخوام ببینید چقدر بلده تو موقعیت هایی که میخواد مثلا صحبت کنه نباید فکر کنه. ما الان موراتا رو شما میگن که هر چقدر بخواد تمرین کنه، این یک پا بودنش کاملا اثبات شده به این شکل که اگه هر چقدر هم بخواد تمرین کنه قوی کنه، فقط میتونه تو شرایطی که مثلا برفرض تیم سه هیچ جلوه یه موقعیت گیرش میاد بگه بذار با پاچپ هم بزنم که مثلا یه گل با پاچپ هم زده باشم یا مثلا امتحان کنم. در این شرایط فایده نداره، بازیکن دوم بازیکنیه که مثلا جرأت پیدا کنه پنالتی رو برداره با پای غیر تخصصیش بزنه. البته مقدار مثلا ممکنه خنده دار باشه، ولی هستن بازیکنایی که این جرأت رو دارن، حالا ممکنه تیمشون جلو باشه ولی این کارو میکنن. ولی موراتا به هیچ وجه اینجوری نیست. موراتا جاهایی که تماما از هر مهاجمی دیگه کف انتظار اینه که با پای چپ بزنه، مثلا هازارد هم این کار انجام میده، گاهی اوقات پای چپش استفاده میکنه، هازارد دیگه اصلا ازش توقع هم نمیره، ولی با این حال موراتا بازم میبینه یه تو سر تو به اضافه میزنه مثل جلوی منچستر، مثلا خودشو گم میکنه، موقعیت خراب میشه، ریتم تیم به هم میریزه. در مقابل این قضیه یعنی نقطه مقابلش توی بازیشه، بازیش کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی مدام تحرک داره، نمیدونن کجاست، گوشه ها میاد وسط هست، هر کاری ازش بخوان تو جریان بازی انجام میده، اما توی تمام کنندگی این ندیگه، این قضیه کاملا نقض میشه.
خب علی اشاره کردی به وینگرها و وینگ بک ها، چون که ما توی نظرات در واقع هوادارا هم اینو این مدت دیدیم که مثلا اشاره خیلی زیاد میکنن که هازارد نباید اینجوری که الان هست بازی کنه، اینو زیاد دیدیم که بعد بره سمت چپ، بعد بره بال چپ بازی کنه، یا مثلا ویلیان هم همینطور. یه اشاره دوباره هم به این مسئله بکنیم، به نظرم که هازارد وینگر نیست، ویلیان هم وینگر نیست و تنها وینگر تخصصی ما الان پدروه در واقع. یه اشاره بکنیم به این مسئله و اینکه اصولا وینگر توی این سیستم 3-4-3 میگم اینا چون دوباره گویی ها در واقع، حالا شاید وقت پادکستمون هم یه خورده زیاد بشه ولی به نظرم بگیم بهتره، نقش وینگرا توی سیستم 3-4-3 که ما داریم بازی میکنیم چیه علی؟ و اینکه هازارد و ویلیان وینگر نیستن، یکم توضیح بده راجع به وینگر و پست شماره 10 یک کوچولو خیلی سریع بگو که بریم، چون بحثمون خیلی طولانی میشه.
آخه مسئله اینجاست که پدرو هم که ما میگیم تنها وینگرمونه، اونم خالص خالص نیست، اونم ترجیح میده بیاد در عرض و شوت بزنه، یعنی هیچ وقت فرار مطلق نمیکنه. ویژگی های وینگر رو نسبت به هازارد و ویلیان بیشتر داره. هازارد و ویلیان هر دوشون یه هافبکن، چه بالا بیاییم، بالا بری پایین، بین هافبکن. ما وینگری میخوایم که مدام تمرکزش رو فرار کردن باشه، مدام تمرکزش رو فشار گذاشتن رو دفاع حریف باشه، کشوندن دفاع ها به سمت خودش باشه. بازیکن ما اینجوری نیستن، بازیکن وینگرای ما، این وینگر تقلبی های ما در اسم آزارد و ویلیان، همه سعی میکنن که بیان تو عرض یا شوت بزنن یا پاس بدن به یکی دیگه. یعنی این بار از دوش خودشون ور میدارن که فرار کنن به سمت دروازه حریف، بازیکن حریف رو تحت فشار قرار بدن. پس بنابراین در هر صورت ما یک وینگر میخوایم. حالا گزینه هاش هم مطرح یه بار تو پادکست قبلی گفتیم دیگه، زاها و چارلیسون و اینا، یه حتما لازمه. چون الان تفاوت ما دقیقا منچستر سیتی همینه. منچستر سیتی شما نکنید استرلین چیکار میکنه؟ استرلین فکر میکنه کار خیلی شاقی میکنه، خیلی کار عجیب الخلقه میکنه؟ نه، استرلین فقط مدام داره هی فشار میاره. هیچ بازیکن خاصی هم از نظر من نیست، بازیکن کاملا خوبه، فقط میتونیم بگیم بازیکن خوبیه، ولی چون مدام فشار میاره یه یارو آزاد میکنه از یار خودی و همش هم باعث خسته شدن مدافعان حریف میشه.
درست. خب ارفان یه یکم بریم جلوتر، یه اشاره بکنیم به مثلا بازی وستهم، بازی با اتلتیکو، بازی با اورتون، این تیمایی که خیلی فشرده دفاع میکنن. اورتونی که در واقع با اومدن آلاردایس یه خورده در واقع جون گرفت و
گربه سیاه چلسی آلاردایس.
آها آره آره واقعا آره
با
واقعا آره.
گاس هیدینگ که اون فصل دو فصل پیش که تو بحران بودیم بازی با ساندرلند بود، اونجا که بردمون همه میگفتن ساندرلند
آره.
سقوط کرده، کلن فرار از سقوطشون با چیز بود، همون بازی
آلاردایس.
مشخص شد نیوکاسل سقوط که اینا موندن،
آره
استارز
آره.
همونجا بازی ما خورد. فصل پیش هم که دوباره پالاس داشتن قهرمانیمون رو تقریبا پایه هاشو تهدید میکردن با اون بازیشون، این فصل هم که دیگه حداقل دیگه لطف کردن نبردن، مساوی کردن.
خب ارفان بگو این تیمایی که فشرده دفاع میکنن ما مشکلمون جلو تیمایی که فشرده دفاع میکنن، یعنی در واقع مشکل است، یعنی نمیدونم چجوری بگم، این که مثلا ما گل نمیزنیم در واقع تقصیر دفاع فشرده اوناست، مثل اتلتیکو، مثل وست هم و مثل اورتون، یا مشکل از خود ماست؟ مثلا تو بازی وست هم اگه برفرض مثلا بنتکه رو داشتیم، یا مثلا جلوی اتلتیکو مثلا حالا بازم میگن اگه مثلا کاستا رو داشتیم، یا مثلا اون گل باچویت اگه مثلا گل میشد میتونستیم ببریم اگه اینا رو داشتیم، یا نه مشکل تاکتیکی داریم که جلو تیمای بسته این شکلی نمیتونیم ببریم؟
به نظر من اگه اونا رو داشتیم من بازم ممکن بود به مشکل بخوریم، چون سانتر بگیر نگیر داره. تیمای مثلا همین دیوید مویس رو نگاه میکنین توی بازی بعضی وقتا پیش میاد 30 تا 40 تا یا بیشتر از این تو منچستر بود بیش از این سانتر میکردن، ولی یه دونش هم گل نمیشد. سانتر راه آخریه که راه خیلی خوبی هم هست، رئال همینجوری چمپیونز لیگ گرفت، در بسته میخورد سانتر میکرد. ولی اینکه یه مشکلی ما داریم اینکه تو سیستم ما فولبک مثل سیستم 4 دفاع وجود نداره. شما سیتی رو که نگاه میکنین دوتا فولبکشون میره، فرناندینیو میاد عقبتر بین دوتا دفاع، سه دفاعشون این شکلیه که دوتا فولبک میره جلو یه هافبک دفاعی میاد عقبتر. تو سیستم ما این شکلیه که سزار و دفاع چپمون که حالا چه رودیگر باشه چه کیهیل باشه، رودیگر حالا باز بهتره، تا پشت محوطه میاد پرس میکنه توپ میگیره، ولی کیهیل نه، دفاع رو میکشه عقب. به خاطر همین قضیه این دوتا بازیکن ما عقبتر از باکایوکو کانته قرار میگیرن. کانته و باکایوکو که زوج خط هافبک ما میشن اون خلاقیت لازم و برای باز کردن گره بازی ندارن. از اون طرف هم گوشه هامون عملا خالی میشه، وینگ بک هامون میرن جلو، هازارد و ویلیان یا هازارد و پدرو متمایل به وسط میشن، سزار و رودیگر مجبور میشن که بیان عقب و برن جلو، یعنی تنها بازیکنی تو این کانال کناری ما باقی میمونن. در صورتی که تو سیتی نگاه میکنین استرلینگ میره گوشه یا سانه میره گوشه، این دوتا میرن دوتا گوشه ها، وینگ فولبک ها که میان رو دست اینا میان، به اینا اضافه میشن، تو حالت برگشتن فولبک ها برمیگردن. در صورتی هم که فولبک ها نباشن بازم سه تا بازیکن دیگه عقب است، دوتا مدافع وسطشون است، یه دونه فرناندینیو هست، و اینکه سیلوا و دیبروین که هافبک های مرکزیشونن نسبت به بخایکو کانته خیلی خلاقیت بیشتری به مراتب دارن. مجموعا اینکه به نظر من تیمایی که الان تو اروپا موفقن دوتا فاکتور خیلی خوب دارن، فولبک مدرن دارن که این فولبک ها میرن و میان، مثل کارواخال و مارسلو و آلبا و سرخی روبرتو یا همین واکر رو حالا نسبتا تو فاز تهاجمی دلفم داره خوب کار میکنه. دو تا بازیکن کناری مدرن دارن و این که هافبک میانیشون هافبک تهاجمیه، مثل اینیستا و راکیتیچ، مثل کروس و مودریچ، مثل همین هافبک های منچستر سیتی، مثل هافبک های لیورپول. اینا یک لول به نظر من نسبت به ما تیمشون مدرن تره.
درسته. صحبت از سانتر کردیم. علی صحبت از سانتر میکنیم، باید اسم زافاکاستا رو هم بیاریم بدون شک. توی این بازی های گذشته، مخصوصا بازی اورتون، زافاکاستا تعویضی اومد تو جای موزس که خب فقط سانتر بکنه و از سانتراش ما بتونیم یه جوابی بگیریم. بعد بازی هم که خب مساوی شد، طبق معمول همیشه خب به هوادارا یه در واقع حمله های عجیب غریبی کردن به زافاکاستا که بازیکن بنجلیه و نمیدونم از این حرفا که میزنن. هم راجع به زافاکاستا بگو، چون جلوی اتلتیکو و در واقع بازی بعدش هم یکی دوتا بازی در واقع جای آلونسو بازی کرد، حتی جلوی لیورپول هم وینگ بک راست بازی کرد جای موزس که در واقع مصدوم بود. خوب بازی میکنه به نظر من زاپاکاستا، حتی سانترهاش هم خیلی سانترهای بدی نیست به نظرم. یعنی در واقع تو این چند تا بازی حقش نیست انقدر در واقع کوبیده بشه از طرف هوادارا زاپاکاستا. نظر تو چه راجبش
زاپاکاستا؟ راستشو بخواین که من بازی اورتون رو نصف نیمه دیدم، تو راه بودم، این مقدار قطعی و اینا بود، ولی حالا در کل عملکرد کلیشو نگاه میکنم، کار روی این قضیه ندارم. اینکه شما وقتی میخواید سانتر کنی، سیستم تیم باید مبتنی بر این سانتر باشه، اگر نباشه میشه بکش زیرش. خب یعنی شما وقتی میخوای از گوشه ها سانتر کنی، یک یا دو نفر دیگه، بهترین حالتش اینکه دو نفر، چون یه نفر کارش کمتره، باید به سمت توپ یا به سمت یکی از تیرک ها حرکت کنن و این کافی نیست. یعنی هافبک های شما باید در موقعیت شوت قرار بگیرن که اگر بازیکن خودی به سمت بازیکن، یعنی داخل در زمین بازیکن خود، بازیکنی که از هافبک ها حرکت کرده پاس بده، بتونن شوت بزنن. اگر مدافع دفع کرد، بتونن شوت بزنن یا دوباره بازی سازی رو شروع کنن. اینکه صرفا چند نفر تو محوطه باشن سانت کنی، خب اونا برمیگردونن، ریتم بازی تیم به هم میریزه. پس سانت کردن واقعا اگه بخواد به شکل تاکتیکی اجرا بشه، همه اعضای تیم باید به این قضیه کمک کنن تا حفظ فشار انجام بشه. اما در مورد که گفتی که زاپاکوسا جای آلونسو بازی کرد، تو اون بازی اگه دقت کنین، ما پویایی خیلی خیلی بهتری داشتیم نسبت به زمانی که آلونسو در اون قسمت بود، چون میتونست با سرعت اضافه بشه، فشار بیشتری میتونست بیاره چون سرعت بیشتری داشت، مدافع بیشتر اذیت میشد، و اگرم تو با دست میدیدیم با سرعت بیشتری میتونست برگرده. ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه، حالا آلونسو جلو بازی قبلی که داشتیم، یه جلو ساوثهامپتون یه گل قشنگ زد و اون ضعفاش تقریبا یه مقدار حالا از ذهن افراد پاک شد. ما هیچ وقت نمیگیم آلونسو بنجل بده، آلونسو ناکافیه. بعضی موقع خیلی خوب میتونه عمل کنه، ولی بعضی موقع هم که تحت شرایط فیزیکیش نمیتونه اونجوری که ما ازش انتظار داریم کار بکنه. پس قطعا باید یک وینگ بک در اون پست خریداری بشه، چون حتی اگر زاپاکوستا اونجا بازی کنه، ما با کمبود بازیکن مواجهیم و لازم داریم بازیکن ذخیره بیشتری داشته باشیم.
درسته.
من یه چیز اضافه کنم به این.
بگو.
سیستم مبتنی بر سانتر توی خود انگلیس بیشترین استفاده رو داشت که دو تا وینگر کلاسیکی که ما نداریم، همینجور که علی گفت، دو تا وینگر کلاسیک می‌ذاشتن، وینگر راست راست‌پا و وینگر چپ چپ‌پا. می‌ذاشتن که اینا سانت کنن تو واسه دوتا مهاجم کلاسیک، دوتا مهاجم سرزن، مثل همین ریکی لمبرت، مثل همین بنتکه، مهاجم هایی که لیورپول هم سابقا ازشون استفاده میکرد، برای همچین مهاجم هایی سانت میکردن. بعدن کم کم که دیگه فوتبال مدرن تر شد، نتونستن با 4-4-2 ادامه بدن، چون 4-4-2 سیستم خیلی بازیه، اومدن یکی از این مهاجم ها رو حذف کردن، سیستم به شکل 4-2-3-1 در آوردن. باز دوتا وینگرها میرن سانتر میکنن، این دهی که آوردن عقب، مهاجم دومی که آوردم حالت 4-2-3-1 شد، این هم از بازیکن قد بلندی استفاده میکردن که تو سانترا این بتونه بره جلو. وقتی برای ما سانتری انجام میشه، فقط یه دونه موراتا هست، هازارد شاید بره تو محوطه، ویدیان شاید بره تو محوطه، ولی کارایی چندانی ندارن، خیلی کم پیش میاد با سر گل بزنن، دقیقاً شرایط دوئلی ندارن که بخوام بپرن، معمولا وای میسن عقب. یه تو شرایط خیلی بهترش مثلا با کایوکو میاد تو محوطه، هازارد میاد خارج محوطه که دفاع توپو دور میکنه، هازارد نمیتونه توپگیری کنه، زده حمله میخوریم. مشکل ما اینه که دوتا بازیکن پشت مهاجممون تو سیستم 3-4-2-1 دوتا بازیکن پشت هیچ کدوم سرزن نیستن. تو همچین سیستمی لاتزیو استفاده میکرد، یه بازیکن قد بلندی داره به اسم ساویچ، چه تو 4-2-3-1 سابقاً چه تو سیستم های 3 دفاع اینو ازش پشت مهاجم استفاده میکردن، صرفا به خاطر فیزیکی که داره، نه چندان دریبل زنه، نه خیلی حرکات خاصی انجام میده، تو سانترا خیلی آدم موفقی، دوئل هوایی رو میگرفتش، به ما قبلا لینک شده بود.
درسته. خب حالا از بحث این بازی گذشته بگذریم، یکم بریم جلوتر، در واقع یکم بریم عقب‌تر، چون که در واقع نیم فصل اول، حالا بازی اورتون چون جزء نیم فصل دوم حساب میشه، بازی با برایتون هم هست که نیم فصل آخرین بازی نیم فصل اولمونه، یک در واقع بررسی کلی از عملکرد چلسی تو نیم فصل اول داشته باشیم. توی تابستون در واقع ماتیچ و کاستا دوتا از بازیکن فیکسمون خب فروخته شدن و 5-6 تا بازیکن خریده شدن. کریستنسن برگشت در واقع، از موسوندا بیشتر استفاده شد، حالا تو بازی کوچیک‌تر آمپادو استفاده شد و کلا خب حالا اتفاقاتی که افتاد دیگه. بگو آرجین چی می‌خوای بگی؟
من این نکته برای لیگ امسال بگم، حالا چون ما الان در کورس قهرمانی نیستیم فکر نکنن که به خاطر این دارم میگم، ولی در کل لیگ امسال خیلی ضعیف بوده نسبت به لیگ پارسال، یعنی تیمایی که ازشون انتظار می‌رفت یه خورده چالش برانگیز باشن و همه رو به چالش بکشن، فقط ما رو به چالش کشیدن، بقیه رو هیچ چالش نداشتن براشون، از بقیه چند و چند تا میخوردن میان جلوی ما، مثلا چیز میشن یه جوری، مثلا فقط انگار حقشون پیش ماست. ما تیمایی مثلا اورتون رو با اون جنجال نقل و انتقالات انتظار داشتیم که خیلی قوی عمل بکنه، یا مثلا وست بروم حداقل انتظار داشتیم با تونی پیولیس یه ذره آزار بده، خود ما اومد 4 تا خورد دیگه، حالا چقدر مثلا ساده. و تیم‌ها الان می‌بینید جدول قابل پیش بینی فصل اول فصل نیست، تیم مثل برنلی که مدعی سقوط بود اومده با 16 گل زده در 19 بازی 32 امتیاز گرفته، یعنی اقتصادی ترین شیوه امتیاز گیری اصلا واقعا عجیبه.
یه دونه تفاضل گل بشه،
تنها تیمی که تونسته فکر کنم 3 تا گل بزنه فکر کنم به ما بوده که اون بازی بحرانی اول فصل بود، یعنی همه جوره واسه چلسی بوده دیگه، یعنی تیمایی که جلو همه فلجن درستن 3 گل هم جلو چلسی انجام داده باشن. ولی کلا لیگ امسال لیگ قوی نبوده، از اونجوری که میگن که لیگ انگلیس لیگیه که همه تیماش قوی بودن، واقعا همه تیما در افت بودن، یه جوری ما خودمون ضعیفیم که نمیتونیم از پس این تیما بر بیاییم، یعنی این فصل ضعف خودمون بوده نه عجیب الخلقه بودن سیتی، البته سیتی که امتیازهای خیلی خوبی گرفته، ولی ما میتونستیم رقابت کنیم اگه این مقدار امتیازهای الکی از دست نمیدادیم. ولی حالا در کل این فصل که سهمیه هم بگیریم عملکرد بدی نبوده، ثباتو در تیمون ایجاد کردیم، فصل با سری تقویت ها میتونیم دوباره به کورس اصلی برگردیم. بعد حالا من نکته بگم، یه مسئله که هست تو همین نامتوازن بودن تیما اینه که مثلا تیم مثل استوک سیتی که از قدیم شهره عام و خاص بود که فیزیکی و آقا بری تو زمینش چند تا مصدوم میدی و اینا، مدرن شده این فصل و خب واقعا فکر کنم به بعضی این تیم مدرن شدن نمیخوره اصلا، مثلا استوکسی در این فصل 40 تا گل خورده که یه عجیبه توی نیم فصل 40 تا گل بخوری، یا مثلا ساوثهمپتونی که یه فوتبال خیلی شناور و روون و خیلی همه جور یعنی عامه پسند اجرا میکرد 18 تا گل زده فقط، یعنی یک گل در یک بازی هم نتونسته بزنه توی این فصل و بحرانی بوده مخصوصا توی استادیوم سنت مری. کلا میگم عمل کرده تیما توی این فصل یه مقدار نوسانی بوده و حالا این فصل دیگه ما بخوایم اقدام کنیم برای قهرمانی اینا همه دوباره فکر کنم برای ما اون شاخ بشن دیگه، خدا رحم کنه.
منم در مورد این تیما بگم، تاتنهامو که اصلا گفته بودم که فصل پیشم تو مقالات اینا گفته بودم که تاتنهام به خاطر این اومده بالا که سایر تیما ضعیفن، اینکه تیم یک دستی دارن، تیم جوونی دارن، تیم اینا دارن، دلیل نمیشه که بتونن رقابت کنن، یک دست بودن اصلا دلیلی نیست، تیمی که سوپر استار نداشته باشه اصلا تیمی نیست که بتونه تو این لیگ دووم بیاره. این یه نکته. آرسنال که خب آرسنال نمیشه در موردش صحبتی کرد، همیشه همینجوری سطح متوسط بازی کرده، از اون سطح بالاتر نیومده، لستر سیتی اومده هرچی بازیکن خریده خریداش معمولا جواب نداده، به جز حالا این مگایری که اومده خوب کار کرده، بیشتر خریداش جالب نبوده. واتفورد با این همه هزینه به اندازه سه تا تیم فکر کنم دقیقا بازیکن خریده، بازیکن 10 میلیونیشو مثلا قرض داده، کلی بازیکن داره، اومده دهم جدول تازه خوب کار کرده، همه ازش راضیان، اومده اینجا. هادرسفیلد و برایتون و نیوکاسل هم که تیمای تازه صعود کرده بودن، اصلا ازشون انتظاری نمیرفت. ساوثهمپتون و استوکو که علی گفت کاملا اصلا سبکشون رو تغییر دادن، معلوم نیست به کدوم جهت دارن میرن.
ارفان ولی خب آخه ببین که ما خودمون خیلی بد امتیاز دست دادیم، یعنی که مثلا ما اگه جلوی برنلی و وست هم و حالا تیمای دیگر یادم نیست، ما جلوی برنلی و وست هم و همین اورتون اگه مثلا امتیاز دست میدادیم، فاصلمون در واقع فکر کنم میشه 4 5 امتیاز با سیتی همین الان.
خب ما که ضعیف کار کردیم بحثی نیست اصلا توش، ولی این تیم‌ها کلا استوک سیتی اومده، فکر کنید شما شکیری رو گرفته، اومده چوپوموتینگ رو گرفته، قشنگ کاملا یک تیمی داره، این جوالن هم گرفته هافک میانی گذاشته، قشنگ داره کاملا داره مدرن بازی میکنه، اصلا از اون سبک بکش زیرشی که داشت با تونی پیولیس در اومده. کریستال پالاس که اصلا کاملا اون تیمی بود که دو فصل داشت قهرمان کریستال پالاس تعیین میکرد، اون فصل ما رو بردن لیورپول رو بردن سیتی رو
بردن. بازگشت همه این تیمایی که قرار مدرن بشن به سمت کهنگی و بدبختیه، مثل اووردن مویس و آلردایس و اینجور اینا برای تیمایی که دارن در مرز سقوط قرار میگیرن، اینا سراخرشون با همین هست دیگه، یعنی میخوام مدرن بشن ولی نمیشه. فقط تنها تیمی که واقعا مدرن شده و پایبنده همون ساوثهمپتونه.
درسته، خیلی خوب. یه مسئله دیگه ای که هست این فصل خیلی در واقع به چشم اومد کریستنسن بود که خب واقعا فوق‌العاده بازی کرده، زیر 97 درصد درصد پاس صحیح نداشته که برای سویپر به نظر من خیلی آمار فوق‌العاده ایه. از علی میپرسم نظر راجع به کریستنسن چی بود این فصل؟ شگفتی این فصل چلسی بود دیگه کریستنسن.
آره خوب تونست خلأ این جرأت رو به کنته داد که داوید لوئیزی که از نظر فنی واقعا اگر نگیم بهترین یکی از سه مدافع برتر فصل گذشته بود و تونست بذاره کنار، این خیلی نکته مثبتیه. اما خب کریستنسن از نظر من، نظر شخصی ماره نه زیاد فنی، چشمی که به بازی نگاه میکنم در حضور فابرگاس هستش که میتونه اینقدر خوب بدرخشه، چون کریستنسن پاسای تک کننده مهاجما رو توی بازیش نداره، بازیکنی نیستش که مثلا مثل داوید لوئیز لحظه احساس کنی شما میتونه مهاجم رو سریعا تک به تک کنه، وینگر رو پشت بازیکن حریف فرار بده. بنابراین این فابرگاس اینجا لازمه برای اینکه بازی تیم به هم نریزه، فابرگاس لازمه که باشه تا کاری که کریستنسن نمیتونه انجام بده رو بتونه انجام بده. در بقیه آپشن ها به نظرم خیلی مثبت تونست عمل کنه، همه نظر دقت پاس، همه نظر پخته است، یعنی کاملا بالغ بازی میکنه. ما یه نکته یکی از دوستان گفته بود، میگیم که بازیکن چلسی بازیکن بالغ لازم داره نه بازیکن جوان.
درسته، خیلی خوب. در مورد این حالا فصل نیم فصل اولم صحبت کردیم، حالا امیدواریم که با خریده که توی ژانویه میشه، حالا خبرهایی هم در مورد قرض دادن باشجویی مثلا به نیوکاسل مثلا یا به موناکو شنیده میشه، لمار و بارکلی همچنان لینک میشن، حالا امیدواریم که حداقل دو سه تا خرید داشته باشیم، دو سه تا خرید خوب داشته باشیم. یه خوبی هم که حالا اینم من بگم، یه خوبی که در واقع موفقیت امسال سیتی چیز میکنه در واقع باعثش میشه اینه که در واقع کادرهای مدیریتی منچستر، چلسی، این تیمایی که همیشه مدعی بودن یا حداقل میخواستن مدعی باشن، یکم تو خرید بازیکن کم جدیتر عمل میکنن. خب این به نظرم یه خورده هوادارهای ما را میتونه راضی بکنه. خب بحثو همینجا میبندیم، میریم یه استراحتی میکنیم، برمیگردیم. امیرحسین یه متنی آماده کرده، به متن امیرحسین گوش بدیم. عنوان متنش هم هست اسپشیال وان واقعی چلسی.
داستان از سال 2009 آغاز شد، روزی که دیدی دروگبا در حال جدایی از چلسی بود و تقریبا همه از سرمربی تا مدیران باشگاه مشکلی با این پیش آمد نداشتند. اما یک نفر کورسوی امیدی داشت. او شخصا مسئولیت راضی کردن دروگبا را بر عهده گرفت. در نهایت پس از کش و قوس‌های چند هفته‌ای سرانجام دیدی دروگبا با چلسی تمدید کرد. به او 3 سال مهلت داده شد تا مأموریتش را در باشگاه انجام دهد و سپس چلسی را ترک کند. از آن روز به بعد آن شخص مسئولیت اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به فوتبال باشگاه چلسی را بر عهده گرفت و داوید لوئیز و فرناندو تورس را در اولین پنجره نقل و انتقالاتی جذب کرد. در سال 2013 مارینا گرانوفسکایا با عضویت رسمی در جمع مدیران باشگاه لقب PLC باشگاه چلسی را دریافت کرد و از آن روز به بعد مسئولیت تمام تمدید قراردادها و نقل و انتقالات تیم بزرگسالان بانوان و آکادمی را بر عهده گرفت. وکلای باشگاه چلسی اعتقاد دارند مارینا در تابستان 2017 موفق به انجام 120 معامله شده است. ژانویه کم سر و صداتر خواهد بود، اما گرانوفسکایا همین الان که صحبتهای من را میشنوید مذاکرات با چندین ایجنت و باشگاه را کلید زده است تا در زمستان 2018 بتواند معاملات موفقی انجام دهد. در آغاز دوران رومن آبراموویچ چلسی با ایده قیمت چنده و قبول وارد نقل و انتقالات میشد، اما مارینا به مرور با ایجاد تحولاتی در شیوه نقل و انتقالاتی باشگاه به جایگاه و موضع چلسی در جلسات مذاکره اعتبار بخشیده است. مارینا به علت توانایی و تلاش برای شکست دادن رقیبان در جذب بازیکنان بدون نیاز به پرداخت مبلغ بالاتر، همانند پروژه انتقال موراتا و کانته، مورد تمجید قرار می‌گیرد. وجه تمایز اصلی گرانوفسکایا با سایر مذاکره کنندگان دنیای فوتبال عدم ادامه دادن به مذاکره در صورت بالا برده شدن قیمت درخواستی برای بازیکن هدف توسط باشگاه مقابل در صورت مشاهده علاقه و نیاز چلسی به جذب آن بازیکن است، مانند اتفاقاتی که در تابستان 2017 در مورد الکساندرو روی داد. اگرچه این مورد ممکن است به برنامه‌های اصلی باشگاه خدشه وارد کند، اما پلن‌های جایگزین معمولاً جواب دادند. همیشه بازیکنانی مانند کورتزوما و روبن لوفتوس‌چیک هستند که در برنامه‌های مربی وقت تیم جایی ندارند. به همین دلیل مارینا سعی می‌کند آنها را متقاعد کند که به صورت قرضی تیم را ترک کنند، نه دائمی. درست است که بازیکنان بین‌المللی تمایل ندارند که از تیمی به تیم دیگر قرض داده شوند. به همین دلیل جلب رضایت آنها برای قرض داده شدن سخت است، اما خوشحال نگه داشتن آنها در حین انتقال قرضیشان حتی از این هم سخت‌تر می‌باشد. دشواری این موضوع حتی پس از به اتمام رسیدن هر انتقال قرضی، موفق یا ناموفق، دو چندان می شود. اما به عنوان یک ایجنت، حتی اگر ممکن باشد نظرات خود را برای یک فصل به بازیکنی تحمیل کنید، برای فصل دوم دیگر این امکان وجود ندارد. به همین دلیل است که گرانوفسکایا باید با بررسی شرایط باشگاه و بازیکن تصمیمی بگیرد که به نفع طرفین باشد. به طور مثال در سال 2013 در حالی که مورینیو برنامه‌های بلند مدتی برای چلسی مطرح کرده بود و ترجیح می‌داد از ویلیان و هازارد استفاده کند، ماتای نیمکت نشین و نارضی قصد ترک چلسی را داشت. گرانوفسکایا که پیشنهاد خوبی از منچستر یونایتد برای او دریافت کرده بود، با بررسی تمام جوانب تصمیمش را گرفت که در ابتدای کار به شدت مورد انتقاد واقع شده بود، اما اکنون کاملا ملموس است که تصمیم او بهترین تصمیم ممکن بود. هازارد و تیبو کورتوا ستارگانی هستند که گرانوفسکایا موظف است آنها را راضی به تمدید قرارداد کند. این شاید مهمترین وظیفه مارینا تا به اینجای کارش باشد، اما جایی برای نگرانی نیست. اما در نهایت شاید آبراموویچ مورینیو را 2 بار استخدام و بعد اخراج کرده باشد، اما پس از هر تصمیم و هر تغییر واضح‌تر می‌شود که اسپشیال وان او کیست.
بریم سراغ اصلی ترین بحث پادکست، ارفان توی چمپیونز لیگ خوردیم به بارسلونا، یکم بازی نوستالژیک و یه مقدارم حالا شاید ترسناک، من نمیدونم. یه شماتیک کلی از بارسلونا به ما بده این فصل، چون احتمال زیاد بازی رفت ما هم در واقع یعنی میشه یک اسفند، تا اون موقع احتمالاً دمبله هم برگرده، یعنی ممکن است سیستم از این حالت 4-4-2 که الان دارن خارج بشن، معلوم نیست. امتیتی مصدوم دارن و فعلا دمبله، که احتمالاً دمبله برگرده. یه شماتیک کلی از بارسلونا بده تا ببینیم که با این وضع فعلی که داریم آیا میتونیم جلوشون نتیجه بگیریم یا نه.
مثلا بارسلونا کلا تیمی بود که به این فلسفه‌ای که تو باشگاهشون حاکمه پیش می‌رفتن، از تیمای پایه‌شون تا تیم بزرگسالشون یه شیوه به این سبکی که کرویف براشون جا انداخته بود بازی می‌کردن، پایبند به سیستم 4-3-3 بودن، کاملا با همین سبک پیش می‌رفتن. تیمی بودن که فقط میتونستن یه حالت ایستا و مالکانه بازی کنن، جدا تیمای پویایی که ضد حمله میتونستن بزنن کامل وامی دادن، تا اینکه انریکه اومد. به انریکه این اختیار رو دادن که تو تیم تغییرات ایجاد کنه. انریکه اومد کار عجیب غریبی تو این تیم کرد. مثلا جرمی متو تو دفاع چپ استفاده میکرد، بارهای دفاع کاملا کلاسیک، یا مثلا هافبک کلیدی تیمش راکیتیچ بود. تو بارسا اصلا ما تا قبل از این پاس قطری تو فلسفه بارسا جایی نداشت که یه بازیکن بخواد پاس قطری بده، پاس پشت دفاع بلند بندازه. راکیتیچ این فلسفه رو آورد بهشون اضافه کرد. یا اومدن بازیکنی مثل نیمار خریدن که پشت خط آفساید رو خط آفساید حرکت کنه، پشت دفاع بره. اصلا تو سبک تیکی تاکا هافبکای مثل پدرو فقط سازگاره. پدرو اصلا می‌بینیم پشت دفاع نمیره، این سمت دفاع بازی میکنه، با یک و دو سعی میکنه دفاع رو رد کنه، پشت دفاع حرکت نمیکنه، منتظر پاس نمیشه. اینا اومدن کلا سبک بارسا رو یکم منعطف‌تر کردن، تغییر دادن، رو ضد حملات اومدن تمرکز کردن، از اون سبک صرفا مالکانه خشک خارج شدن. الان این بارسایی که الان هست با یه مصدوم و دو مصدوم چندان تفاوتی تو تیمش ایجاد نمیشه. فکر نکنم که بخواد مثلا خود مثلا سوارز هم نباشه برام تفاوت چندانی بکنه. این سبکی که اینا دارن بازی میکنن خطرناکه. یعنی اگه ما یه گل از بارسا بخوریم عقب بیفتیم، بعید میدونم که ما اصلا بتونیم مالکانه جلو این تیمی که این شکلی زهردار ضد حمله میزنه مقاومت کنیم. یعنی بهترین کار اینه که مثل همون بازیایی که جلو سایر تیمای بزرگتر انجام دادیم، اون کسی که قرار ضد حمله بزنه ما باشیم که بتونیم به راحتی مثل همون سالیان قبل اینا رو اذیت کنیم. نکته کلیدیشون هم که الان تو خط هافبک بازگشت اینیستا بوده که داره فوق‌العاده بازی میکنه. همه کار داره برای این تیم انجام میده اینیستا. یعنی همون موقع بارسلونای اوجم خلاقیتش از خط هافبک با اینیستا شروع میشد، الان هم دوباره دارن به همون سمت برمیگردن. شاید بشه گفت تنها ضعفی که میشه گفت بگی نگی داشته باشن دفاع راستشونه، که سرجیو روبرتو بازیکنیه که حالت فالس فولبک بازی میکنه، یعنی متمایل به وسط میشه، نقشه هافبک رو ایفا میکنه تا اینکه بخواد به کنارها خیلی متمایل بشه. چند تا کلا بازیکن سرعتی و درگیری هم نیست، شاید بشه از اون سمت یه کاری کرد، وگرنه ضعف خاصی تو سیستمشون حداقل نیست. خب فوتبال بازی که اشتباهات فردی رخ میده، یا مثلا بازیکن مثل هازارد و موراتا میتونن تو تک به تکا خلاقیت فردی ایجاد کنن، این چیزا همیشه گفته فوتبال به همینه، ولی از نظر تاکتیکی ضعف چندانی ندارن که بخوام بگیم که مثلا از این ضعف تاکتیکیشون ما میتونیم استفاده کنیم. یعنی از نظر تاکتیکی نبرد این دو تا تیم به بنبست میخوره.
من البته فکر کنم که یه نکته هم بگم، فصل پیش که توی پیش فصل، یعنی پیش فصل حساب میشد دیگه، تقریبا سوپر جام بود فکر کنم، که رئال بارسا رو برد، سری افراد میومدن میگفتن که دوره یعنی سلطان بودن بارسا در لالیگا تموم شد و از این به بعد 4-5 سال مثلا بارسا چیز رئال در لالیگا اینا حاکم و تیمش فلان و چرا. ولی من همون موقع هم در واقع با این نظریه مخالف بودم. توی قهرمانه اخیر لالیگا رو نگاه کنی، اکثرش بارسا و رئال اتلتیکو تقریبا میشه گفت شگفتی سازن، چون تیمیه که جوری بازی میکنه در اصل که ضعیفا دروش نمیتونن زیاد کاری بکنن. اگر بارسا در لالیگا قهرمان نشه به خاطر عملکرد ضعیف جلو ضعیفاست، نه جلو قویه. هیچ وقت جلو قوی تیمای قوی تیمای اصلی لالیگا باختن اونجا قهرمان رو زیاد مشخص نمی کنه. بیشتر همین مسئله جلوی ضعیف جلوی تیمای کوچیک عمل کردنه که بارسا چون فلسفه شو داره، یعنی بر یه اساس بدون ستاره محور بودن بازی میکنه، همیشه میتونه اینا راحت ببره. ولی برخلافش رئاله که اگه ستارهاش در اوج باشن میشن تیم کهکشانی، اگر نباشن میشن تیمی از متشکل از بنجلهای که باید از تیمای دیگه برن بازیکن بخرن و بیارن جایگزینی اینا کنن و دارن بفروشن. در کل بازی خطرناکیه بازیه با بارسا.
خب علی تو فاز دفاعی به نظرت مثلا حضور کانته، بالاخره خب کانته اگر 4-4-2 بازی کنم خب مسی طبیعتا متمایل بیشتر میشه به وسط زمین و خب توی این فصل هم تقریبا اکثر گلای فصلشون رو خود مسی زده. کانته مثلا جلوی مسی چه کار میتونه بکنه؟ یا حتی اگر رودیگر ممکنه بازی بکنه، آسپیلیکوئتا، خب بالاخره اینا هم اکثرا با این فضا آشنا هستن. حتی مثلا فابرگاس، پدرو، آلونسو، اینو خب همه برخواسته فوتبال اسپانیان، خود سزار آسپیلیکوئتا، حتی کریستنسن هم یه دو تا بازی رفت و برگشت فوق‌العاده جلوی بارسلونا دو سه فصل پیش داشت، گل هم حتی زده به بارسلونا. موراتا خودش برخواسته از این در واقع فوتبال اسپانیا هست. تو فاز دفاعی به خصوص چون بارسلونا تیم خطرناکه، تو فاز دفاعی همونطور که عرفان هم گفت خب ما باید بیشتر دفاع کنیم، یکم در واقع واکنش گراتر باشیم جلوی بارسلونا. حضور آلونسو یا حتی مثلا ویکتور موزس، این کانته، حالا کریستنسن، اینا چطوری میتونیم ما در واقع از فاز دفاعی چه چیزی رو تو پیش بینی میکنی برای بازی جلوی بارسلونا؟
ببین من یه نکته بگم در مورد، بازم گریز میزنیم به سیتی این فصل چون حداقل تیم موفقی بوده از نظر حال افراد، باز ما یه مقایسه با اون داشته باشیم. سیتی در خط هافکش میاد یه فرناندینیو استفاده میکنه که تقریبا میگم تک هافک دفاعیشونه و دیبروین و سیلوا. دیبروین و سیلوا از دفاع تقریبا هیچی متوجه نمیشن، ولی چجوری میشه که اینا انقدر میتونن توی فاز دفاعی موفق عمل کنن و گل نخورن؟ علاوه بر اینکه تیمای مقابلشون ضعیف عمل میکنن، مثلا همین برنموس توی این بازی قبلشون دیدیم که هیچ فشاری نمیوردن، پرسی نمیکردن، کاملا منزوی بودن، اصلا انگار اشتیاقی واسه بازی نداشتن، از پیش باخته بودن. اما سیتی از نظر دفاعی توی کمربند خط هافبکش اما ضعیف‌تره. ما کانته استفاده میکنیم، با کایکو استفاده میکنیم، اما سیتی میاد بازی هیجانی و بازی چه میدونم چجوری بگم تخریب روحیه
احتکار
توپ انجام میده. نه احتکار توپ نیست، اینجوریه که تو توپ رو از دست میدن بلا فاصله شروع میکنن یه پرس سنگین انجام میدن که فرصت فکر کردن ندارن، این ضعف دفاعی رو اینجوری پوشش میدن که اصلا توپ به دفاعشون نرسه که اصلا بخواد موضوعی پیش بیاد، چون دفاعشون هم مثلا اوتامدی دفاع خیلی کندیه، اونجا برسه خطرناکه، میان همونجا کارو یکسره میکنن، یعنی اصلا اجازه نمیدن که ما اگه بخوایم، یعنی یه تیم مدرن باید این ویژگی رو داشته باشه. تیم سیتی برخلاف تیم بایرن مونیخ و بارسا پپ دوگانه است، تیم یگانه ای نیست که فقط مالک باشه، ضد حمله هاشون از سریع ترین تیم ها سریع تره و مالکیتشون هم که میبینی اگه بخوام مالکیت به دست بیارم میتونم مالکیت به دست بیارم. این دوگانه بودن خیلی مهمه. ما صرفا با اینکه بگیم که کانته بازی کنه، باکایوکو بازی کنه، آلونسو بازی کنه، کریستنسن بازی کنه، اینا فایده نداره. ما باید این ضربت رو داشته باشیم که اصلا نذاریم توپ به اینجاها برسه. اگر یه وقتی مثلا توپ دست ماست با از دست دادن سریعا همون جلو بی اوتی یه دفع به جایی باعث بشه که قبل اینکه بخوایم به آرایش دفاعی برگردیم خطر رو حداقل دور کرده باشیم تا بعد دوباره به روال عادی بازی برگردیم، این خیلی میتونه برام موثر باشه.
درست، خیلی خوب. عرفان به نظر تو خریدهایی که احتمالاً توی ژانویه خواهیم داشت، چون البته میگم همونطوری که هر دو تایتون گفتین بحث بازی جلوی بارسلونا بیشتر بحث تاکتیکی هست تا فردی، اما خریدهایی که جلوی مثلا تو ژانویه خواهیم داشت، حتی اینایی که داریم بهشون لینک میشیم، خب هیچ کدوم نمیتونن جلوی بارسلونا بازی کنن، مثل لمار، مثل الکساندرو، اینا خب هیچ کدوم نمیتونن جلوی بارسلونا بازی کنن. چه خریدی میتونیم تو ژانویه داشته باشیم که با بازیکن‌های فعلیمون بتونیم جلوی بارسلونا بهتر بازی کنیم؟
فکر نکنم که کنته بخواد به این زودی به بازیکنی که ژانویه خریده اطمینان کنه. خیلی بعیده که بخواد تو این فرصت کم بهشون فرصت بازی بده که اینا رو اصلا کاملا من بعید میدونم کسی دیگه به جز این نفره جلوی بارسا بازی کنه، مگر اینکه مجبور بشه یا دوم بازی کنه قبلا کار کرده باشه، یه آشنایی داشته باشه، مثلا فابرگاسی که یه بار اومد تو تیم خوزه مورینیو از همون بازی اول فیکس شد. یه همچین اتفاقی باید بیفته. حتی به خود موراتا اول فصل نمیخواست چندان بازی بده، میدیدین اگه اول فصل حتما از بچه‌ها اول بازی استفاده میکرد، تا اینکه اون بازی برنلی اون اتفاق افتاد که موراتا اومد و خوب بازی کرد و فیکس شدنش شروع شد. ولی کلا فکر میکنم که خرید بارکلی خیلی خرید استراتژیکیه. هم فیزیک خوبی داره، هم رو هوا نسبتاً موفق‌تره، هم بازیکن پویاییه، هم شوتو داره، هم دریبلو داره. چند تا فاکتور جدید به تیم ما اضافه میکنه.
مصونیتش نمیتونه اذیت کنه ما رو یکم.
میگم جدا بارسا غیر قابل استفادهن تمام این گزینه ها، ولی خود لیگ اینا وقتی اگه بیان بتونن بازی کنن، خب سایر بازیکن‌ها برای بازی بارسا سرحال‌تر میشن، وگرنه بعید میدونم که جدا بارسا بخواد از بازیکن جدیدی استفاده کنه.
این موضوع شوت رو که گفتی، من این مثال بزنم، واتفورد بازیکن داره دوکوره همین طرف از همیشه این الان تو این فصل هر چی شوت زده تقریبا گل شده، همه رو من راه دور میزنه، محکم میزنه، اصلا یه شکل خیلی خاصی شوت میزنه، یعنی از مثلا 25 سی متری اگر بزنه تقریبا احتمال گلش بالاست. شاید مثلا این بازیکن به درد ما کلا نخوره، اما تو خط هافبک ما چنین ویژگی واقعا وجود نداره که یه بازیکن مثلا کانته، واکایکو، فابرگاس هیچ کدومشون انقدر ذریب اطمینان شوتاشون بالا باشه که اگه به بنبست خوردیم اینا بتونن شوت بزنن. این خیلی ضعف بزرگی، پس یه هافبک شوت زن هم میتونه کمکمون کنه، البته با حفظ ویژگی های دیگه توی سبک بازیش.
آره دوکور خیلی سبک بازی شبیه بازی کانته است. دوکور این گانا بازیکن اورتون و اینو کلا بازیکناش با سبکاش مثل همه. تو تیم گرانت تنها آپشنی که تیم ما داشت، تنها استراتژی که تیم ما داشت این بود که توپو بدیم به اس و لامپارد شوت کنن. تیممون نتیجه هم میگرفت نسبتاً. میادم این دوتا از هر جا زمین شوت میکردن دیگه، بالاخره از هر پنج شوت لامپارد یه دونش که گل میشد.
درست. خیلی خب ارفان پیش بینیت از باکسینگ دی چیه؟
در مورد باکسینگ دی اصلا صحبت کردن کلا سخت، ترجیح میدم نظر ندم.
علی تو چی؟
توی باکسینگ دی خب بازیات فشرده میشه، ولی با این شرایطی که این فصل ایجاد شده بعید میدونم. ما فقط باید همین موقعیت خودمون رو حفظ کنیم، چون خب شرایطی که اگه سیتی الان اختلاف امتیاز با ما انقدر، اگه به 5 تا تیم تاپ 6ی که هستن ببازه بازم ما بهشون نمیرسیم، 16 امتیاز در فاصله داریم. راست یعنی شرایط انقدر حساس نیستش که این فصل بخوایم روی این قضیه مانو بدیم که آخ ما ممکنه مثلا برگ قهرمانی برگرده. شاید مثلا فشار، اگه مثلا سیتی تو این بازی باکسینگ دیش اینا ببازه، خب ممکنه که مثلا یه ذره فشار مثلا رسانه داغتر بشه، مثلا اختلاف کمتر بشه، بگین که مثلا میتونن قهرمان شن. فکر کنم تقریبا قهرمان مشخصه، مگر اینکه دیگه اختلاف، یعنی اتفاق عجیب الخلقه ای رخ بده.
خب آخه ببینید که مثلا هازارد خیلی نمونه بارزی، حتی آلونسو اینا بازی قبل اینا به زور راه میرن، تو خیلی خستن. خب اینا مثلا توی باکسینگ دی اگه قرار باشه فیکس مثلا بازی کنن، همونطور که ارفان هم گفت، حالا بازی کنه که جام بیان، خب طبیعتا دیر با، یعنی در واقع مچ شدنشون با سیستم با فلسفه فوتبالی کنته خب خیلی طول میکشه. اینا مجبورن تو باکسینگ دی هم بازی کنن. بعد باکسینگ دی تازه رفت و برگشت ما اتحادیه رو داریم تو ژانویه با آرسنال، خب اونم هر کدوم بازی حیثیتی هستش. همین تفاصیل وقت ما سراغ بازی بارسلونا میریم. حس نمی‌کنی یه خورده با شرایط فعلی باکسینگ دی هم که بالاخره فشردگی خودشو داره، خستگی بازیکن‌ها جلوی بارسلونا خیلی ضرر بزنه بدین؟
آخه من میگم که باید وقتی الان میبینیم که اینقدر اختلاف هست، بعضی موقع آدم خب تلاش میکنه، میگه که خب ممکنه حریف بلغزه ما بتونیم مثلا به چیزی برسیم. ما الان شرایطمون خوبه، اگه قهرمانی رو در نظر نگیریم میتونیم با همین شیبی که داریم پیش بریم و سهمیه رو راحت در 4 تیم بگیریم، نگرانی نداریم. اما خب مثلا وقتی میتونیم با این شرایط بریم جلو، لزومی نداره تو هر بازی خب برداره هازارد، ویلیان و پررو رو با هم دیگه بذاره رو زمین. بچه‌ای هر چقدر هم بد باشه، اگر از اول بازی با ذهنیت اول بازی کردن بازی کنه، اون میتونه کمک کنه که مثلا تیمای ضعیف‌تر رو بتونیم واقعا ببریم. جام اتحادیه در هر شرایطی، خب الان شاید بگن که بازی حیثیتیه، چه میدونم مثلا آرسنال رقیب روحیه میذاره، در روحیه‌مون اثر میذاره، ولی خب واقعا جام بی ارزشیه. بچه‌ای بذاره، بردیم که چه بهتر، تیم خوشحال میشه، نبردیم هم که خب حداقل بازیکن اصلی برای بازی مهمتر استراحت کرده، فقط همین فرقش نیست.
در مورد اختلاف سیتی هم من بگم، چند فصل پیش همین آرسنال چند امتیاز فاصله داشت، یعنی یادم میاد اولین بازیشون رو به استون ویلا باختن، بعد اون بازی تمام بازی ها رو یا برده بودن یا مساوی کرده بودن، تا اواسط نیم فصل دوم با اختلاف صدر جدول بودن. یکم که گذشت چلسی اومد بالا، بعد آخر فصل هم که سیتی قهرمان شد. این اختلاف امتیازها زیاد نمیشه گفت که یک طرف مطمئنن قهرمانه، ولی اون آرسنال دوتا مصدوم داد کارش تموم شد. این سیتی هرچی هم مصدوم بده نیمکتش انقدر پره که هر چقدر مصدوم بده تو فشردگی یا هر اتفاقی بیفته این بازیکن ها جاشو پر میکنن. اصلا فکر نکن که اینا خرید کردن ژانویه خرید نمیکنن، دوتا خرید 5 میلیونی دیگه هم ژانویه میکنن اگه نیاز باشه، اگه دوتا مصدوم بدن قطعا این کار رو انجام میدن، یعنی اصلا رحم نمیکنن. سیتی واقعا ثابت که پول خوشبختی میاره.
درست. خیلی خب، ما ها امیدواریم که همه عاقبت به خیر بشیم دیگه با این شرایطی که داریم. امیدواریم که نیم فصل دوم خوبی داشته باشیم. از همینجا حالا اگر هموطن ارمنی یا مسیحی هم داریم که گوش میکنه، من کریسمس رو تبریک میگم بهش، سال نو هم مبارک باشه براش. خیلی ممنونم از شما که ما رو گوش کردین، خیلی ممنونم از عرفان و علی. بچه ها خسته نباشید.
سلامت باشین، شما خسته نباشین. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشن و در ادامه فصل اتفاقات خوبی برای چلسی رقم بخوره دیگه. امیدواریم که دیگه جام چمپیونز لیگ بیاد پیش خودمون، جای دیگه نره.
امیدوارم، امیدوارم. عرفان
به قول خودت خدا به خیر کنه.
قربونتون. بچه ها خسته نباشید.
خدا حافظ.
مرسی، متشکرم. خدا حافظ.